چشم خواستم نمود اول، ولی افتاد مشکلها به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاین زیتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن ایش، چون هر دم جرس فریاد می دارد چه بربندید محملها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. به می سجاده رنگی کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیدم، نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا فاحملها. بحمدالله به توافق جمعی رسیدیم که چند جلسه‌ای درباره شرح اشعار حافظ در خدمت شما گفتگو کنیم. اولا میلاد با سعادت پیامبر بزرگ رحمت، شخصیت برجسته عالم وجود و هدایت، رسول مکرم ایمان، و ولادت با سعادت امام جعفر صادق ششمین پیشوای بزرگوارمان را به خدمت شما خواهران گرامی و فرهیخته تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم در بحث هایی که داریم به دلیل سلیقه حافظ و ارادتی که به پیامبر اکرم و اهل بیت دارد بتوانیم از فرصت شرح غزلهای او بیش از آن که تصور می شود از معارف اسلامی و حقایق دینی و عرفان ناب بحث کنیم. من مقدمه این نسبتاً طولانی را برای این جلسه درباره شناخت حافظ در نظر گرفته بودم، اما ترسیدم که زیاد به این مقدمات پرداختن ما را از متن ادب و عرفان حافظ دور کند یا مطلب را کمرنگ کند. این است که در دنباله بحث های پیشین چند نکته را درباره حافظ عرض می کنم و امیدوارم برسم لااقل این غزل اول حافظ را که در جلسه قبل هم دربارش بحث کردیم شرحی کوتاه بدهم. گفتیم حافظ اولا شاعر است و مقصود من را از شعر بیان کردیم. نکته مهم دیگری که به شدت به آن پای بندیم و خیلی ها در این نکته بحث کردن و تردید دارن، برخی ها به قطعیت در این امر رسیدن، مسئله عرفان حافظ است. حافظ یک شاعر است و یک عارف است. عرفان در شعر حافظ به قدری برجسته است که من در جایی نوشتم همیشه نمی شود بعد از صفت شاعر عارف را برای حافظ ذکر کرد، بلکه باید این دو کلمه را در هر تعریفی که از حافظ می کنیم جایش را عوض کنیم. گاهی بگیم حافظ شاعر عارف است و گاهی بگیم حافظ عارف شاعر است. این که یک کسی دو کفه ترازوی هنر و عرفان را چنان مساوی قرار بدهد که نتوانیم تقدم و تأخر این دو خاصیت غزلها به حافظ را به دقت تعیین کنیم، خیلی مسئله بزرگی است. در تاریخ ادبیات فارسی ما شاعر فراوان داریم و در تاریخ عرفان اسلامی عارفان بسیار بزرگی هم داریم. گروه سوم هم که جمع میان شعر و عرفان کرده ان زیاد داریم، اما ویژگی حافظ در این است که شعر و عرفان را به نحو مساوی در غزلهایش مطرح می کند، یعنی به هر نسبتی شاعر است به همان نسبت عارف است. اما دیگران چنین نبودند. کوتاه‌ترین مثالی که می شود زد و از کنار بحث گذشت اینه که ما یه منظومه داریم که می شناسید به نام گلشن راز شبستری. این منظومه ادبیات هست، فلسفه هست، عرفان هم هست. بر اساس تقاضایی که از شبستری شد، مطالبی رو که قبلا ایشان مطرح کرده بود بنا شد به نظم در آورد و حدود 1000 بیت شعر در پاسخ به 17 سؤال عرفانی سرود. این کتاب با همه اختصارش آنقدر ارجمند است که از متون لازم درسی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی، یعنی کسی که میخواد در زبان و ادب فارسی تخصص پیدا کند از متون که حتما باید به درس بخواند منظومه گلشن راز شبستری است. حدود 25 شرح برای این 1000 بیت نوشته شده است، شروح بسیار معروفی که از همه معروفتر است، شرح لاهیجی بر گلشن راز است. تو این وادی نمیخوایم بحث کنیم. گلشن راز متنی عرفانی فلسفی و شاعرانه است، به شعر سروده شده است. اما خود شبستری در مقدمه این اثر میگوید من شاعر نیستم، البته شعر را ستایش میکنم اما خودم را شاعر نمیدانم، چرا که در تاریخ فرهنگی که امثال عطار، حافظ، مولوی وجود دارن با اون بلندای ادبیاتشان من حق ندارم خودم را شاعر بنامم، که در صد قرن چون عطار نایم، چرا که اگر صد صده هم بر ادب فارسی بگذرد مثل عطار را ما نمیتونیم در ادبیات نشان بدیم. انصافا حرف درستی هم زده است. عطار از وزنه های ادب و عرفان اسلامی است. منطق الطیرش خیلی مشهوره، اما اونی که مشهور نیست و سخت عرفانی نیست مصیبت نامه است، کتابی که حتی فهمش برای متخصصان ادب و عرفان اسلامی هم مشکله. گلشن راز عرفان هست اما مؤلفش میگوید شعر نیست، با این که به نظم سروده شده است اما مؤلف اعتراف میکند که من شاعر نیستم، شارع عرفانم. اما حافظ اینجوری نیست. حافظ به خواننده اش میگوید به هر نسبتی من شاعرم و همان نسبت عارفم، و به هر نسبتی من از همه ویژگی های حافظ در غزل ها عرفان در غزل هایم استفاده کردم، با همه ویژگی های ادب فارسی هم آشنا هستم. البته بعضی ها که خودشون در وادی عرفان اسلامی کمتر گام زدن، بیشتر به جهه ادبی زبان و ادب فارسی را تخصص دارن، اینا در مورد عرفان حافظ خیلی کوتاه آمدن. و در حقیقت حافظ را شاعر برجسته ای می دانن که از همه زمینه هایی که به درد شعر و کمال هنر می رسند استفاده کرده است، یکیش هم عرفان. کلام را حافظ بلد بوده، فلسفه را بلد بوده، عرفان را بلد بوده، موسیقی را بلد بوده، شطرنج را مثلا بلد بوده، تمام اینها را در شعرش به کار گرفته، عرفان هم می شناخته و از عرفان هم در تکامل غزلهاش استفاده کرده است. و این درست برخلاف عقیده کسانی است که بر این باورند که جوهره تمام غزل های حافظ عرفانه و حافظ عارف برجسته ایست که از همه امکانات قدمیات برای عرفان و از همه امکانات عرفان برای ادب فارسی استفاده کرده است. یادتون باشد که هیچ وقت نمیتوان در حافظ شناسی از وجهه عرفان او غفلت کرد. حالا دلایل اونهایی که عرفان را در شعر حافظ کمرنگ میبینن یا پررنگ میبینن چیست؟ اینا بحثای تخصصی است که شاید انشاءالله در ادامه این جلسه و در شرح برخی از غزلها ما آرام آرام به جامعیت حافظ در عرفان و ادب بحث بکنیم و گفتگو داشته باشیم. سه، علاوه بر شاعر و عارف بودن حافظ، حافظ یک ادیب است. ادیب یعنی آشنا و ماهر و متخصص در ادبیات، اونم نه در ادبیات فارسی که در ادبیات فارسی و عربی. حافظ شخصیتی است که تمام دیوانهای شعرهای قبل از خودش را و سراسر ادبیات پرحجم و وزین زبان فارسی را نه تنها خونده است که اوقات خود را صرف درک و فهم متون نظم و نثر ادب فارسی کرده است. اگر کسی بخواد بعد از سعدی شعر بگوید، شاعر شناخته نمی شود مگر آن که جامعیت ادبی و عرفانی سعدی و پیش از سعدی را تا رودکی و حنظره باد قیسی را هم داشته باشد. و حافظ این چنین بوده، دیوانی را نمی شناسیم در ادب فارسی که جای پای آن در غزلهای حافظ به برجستگی نمودار نباشد. بنابراین حافظ در زبان فارسی یک ادیب است. شایدم یکی از جهاتی که او را حافظ نامیدن حافظ ارزش‌های ادب فارسی پیش از خود بودن است. اینم نکته بسیار مهمی است. حافظ است به چند دلیل. یکی از دلایلش هم اینه که ادبیات غنی و برجسته زبان فارسی را از اول تا زمان خودش به خوبی می شناخته و ارزش ها را در غزلهای خودش جا داده و یاد و نام و خاطره گذشتگان از ادب فارسی و تجربه های ادبی و هنری اونها را در شعرش پدید آورده است. این مثال را شاید خیلی زیاد شنیده اید که کار زنبور عسل اینه که بر گله ها می نشیند و عطر گله ها را می گیرد، جوهره معطر گله ها را می گیرد و از مجموعه آن ترکیبی می سازد که اگر که جامع همه ارزش های گلهایی است که بر آن نشسته است، اما اصل چیز دیگری غیر از عطر گل است. بنابراین حافظ نحلی است که همه ارزش های هنری گذشتگان را در آثار خود دارد، با حفظ تازگی و تراوت و افق گشایی. از کردم نمیشه خیلی تو این زمینه های مقدمی بحث کرد، وقت گرفته می شود و در این فرصت های کوتاه ما باید به معنی بپردازیم نه به بیان مقدمه. در ادبیات عرب هم همینطور است. حافظ ادبیات وسیع و پرتجربه زبان عربی را به خوبی می شناخته است و اگر می بینید در شعر او و در شعر مولوی و در شعر عطار و در شعر سعدی ما لغات عربی را، جملات عربی را، آیات قرآن را، روایات دینی را گاهی به صورت یک بیت و چند بیت و مصرعهای بلند و کوتاه به چشم می‌بینیم و می‌خوانیم، به دلیل مهارتی است که این بزرگان در ادب عرب داشتند. به زبان عربی به عنوان یک زبان بیگانه نگاه نمی کردند. اولا زبان دین اونها و کتاب مذهبی اونها یعنی قرآن بوده است. علاوه بر این جایگاه زبان عربی در فرهنگ گذشته ما همین جایگاهی است که الان زبان انگلیسی در مجموعه کارهای علمی و ادبی ما دارد. یعنی زبان رسمی بین المللی که جوامع جهان با آن زبان ارتباط برقرار می کنند الان زبان انگلیسی است و در فرهنگ گذشته ما زبان عربی بوده است. به این بیت دقت بکنید، یه بیت مال سعدی است: چه شبها نشستم در این سیر گم، چه دهشت گرفت آستینم چه قم. شما وقتی این بیت میخونید اصلا احساس نمیکنید چه قم عربی است. چه شبها نشستم در توحید، میگه شبهای فراوانی به فکر شناخت خدا بودم، همچون که غرق می شدم در این اندیشه، دهشت و وحشت آستینم را می گرفت که برخیز و تفکر در ذات خدا مکن. چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم چه قم. در گلستان سعدی میگوید بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا، احسن الی من عصا. جزای بدی را به بدی دادن مشکل نیست و اگر تو توانمندی به کسی که به تو بد کرده است نیکی کن. احسن الی من عصا یه جمله عربی است، اما سعدی آمده آن را به عنوان یک بخش مهم از یک مصرع در گلستان نمونه زیاد داریم. حالا همین غزل حافظ که ما بخواییم بحثش کنیم بهترین نمونه است. حالا یا ایها الساقی عبر کأسا و ناولها، غزل با این مصرع عربی شروع میشه و با این مصرع عربی غزل پایان میپذیرد. متی معتل کمن تهوی ده دنیا و احمل. چرا مصرا با عربی شروع و با عربی پایان میپذیرد؟ برای اینکه حافظ در فرهنگ فرهیخته خیش احساس بیگانگی با زبان عربی نمی کند. درست به همون دلیل که به روانی و رسایی زبان فارسی را به خدمت می گیرد، به همین روانی و رسایی زبان و ادب عرب را در پنجه توانمند ذوق و روح لطیف خود دارد. پس حافظ یک ادیب است که هم به ادب فارسی و هم به ادب عربی مسلط است. و آخرین نکته ای که حالا کوتاه میکنیم و محدود میکنیم بحثمون را، حافظ یک شخصیت فرهیخته است. فرهیختگی یعنی آشنایی به همه آداب و رسوم جامعه‌ای که در آن زندگی می کند و جوامعی که می شناسد. این که آدم در متن مردم و آشنا به روابط مردم، آیین‌های مردم، خصلت‌های مردم، رفت و آمده‌های دیگران، سنت‌های رایج میان مردم، اصطلاحات رایج میان مردم، زبان عمومی مردم، زبان اختصاصی بردستگان قوم، همه اینها را با هم داشته باشد، یا آدم جامع الاطرافی که با فرهنگ عمومی عام خاص به جامعه به خوبی آشنا باشد، فرهیختهش می نامید. این فرهیختگی در حافظ در اوج است. یعنی مردم را خیلی خوب می شناسه، ذوق مردم را در اختیار داشته، به احساسات مردم چنان آشنا بوده که از وقتی دیوارش جمع شد، خودش که جمع نکرد، گلندام جمع آوری کرد، این اثر تو خانه همه افراد از عامی‌ترین مردم تا متخصص‌ترین مردم یک کتاب همیشه حاضر شد. نه در قفسه کتاب خانه ها به تنهایی، که در ذهن مردم بسیاری از باروان جامعه ما در 50، 60 یا 70، 80 سال قبل نوشتن یا بلد نبودند، قلم به دست نگرفته بودند، اما بهترین قرائت قرآن را داشتند. چنان قشنگ درست با تجوید با قواعد قرآن را می‌خوندند، دعاها را می‌خوندند، بر صندلی می‌نشستند، رو به کربلای امام حسین از حفظ زیارت عاشورا را می‌خوندند. یعنی فرهنگ دینی برای مردم لازمش کتابت و سواد نوشتن داشتن نبود. مکتبهایی بود می‌رفتن اونجا قرآن را می‌آموختن با کتابهای حدیث و روایت و لغت و ادب آشنا می‌شدن، قلمم به دست نداشتن، هیچ وقتم چیزی را نمی‌نوشتن. ذهنیتی عالم نسبت به معارف داشتن. جده ما داشتیم که خدا همه گذشتگان را و ایشان را غرق به آور رحمت کند، این در فضای خانه قدیمی ما روی سنگ صندلی مانندی می نشست، دعای جوشن کبیر را که صد بند است و متشابهاتش اینقدر زیاده که خیلی مشکل کسی بتواند هر صد بند را بدون تغییر و جابجا کردن یک اسم از اسماء خدا بخواند. ایشون از حفظ دعای جوشن کبیر و از اول تا به آخر میخون و بهتر از کسی که مفاتیح را مثلا به دست داشت و از روی کتاب میخون، از حفظ این دعای شریف را قرائت میکرد. و بعد هم اگر دیگری میخوند و ایشان اشکالی میدید، بلا فاصله میگفت اینجا را مثلا این اسم باید بخوانی نه اون اسم. داشتیم شماها هم در تجربه زندگیتون تو خانواده هاتون این گونه اشخاص را دیده اید، با دعاها معنوس بودن، با قرآن به شدت معنوس و آشنا بودن، از حفظ داشتن سوره هایی را، یاسین از حفظ داشتن. برای خانم های ما یه مطلب خیلی معمولی بود، سواد به معنای نوشتن هم نداشتن. میخوام این را عرض کنم که ذهن حافظ و امثال حافظ نسبت به فرهنگ عمومی مردم تا این حد مهارت داشته چنان بر قلوب و عواطف افراد حاکمیت کرد که الان هم تو دنیای با این همه رسانه، با این همه وسایل جمعی و فردی، در آشنایی به فرهنگ جهان و تجربه های هنری و ادبی، جایگاه حافظ در خانه ها و در ذهن ها همچنان محفوظ است. دلیلش چه بوده است جز تسلط و مهارت و شناختی که او نسبت به عواطف مردم داشت؟ گاهی آدم میخواد یه حرفی بزنن، ممکنه لیسانس ادبیات هم باشه، دکترای ادبیات هم داشته باشه، اما اگر بخواد از خودش حرف بزنن باید با یه جمله معمولی مطلبش را القا کنن. میاد دیدنی یک مریض، میگوید خدا عافیت بدهد، اما گاهی هم آدم کنار بستر یک بیمار میگوید تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. یه مثل آمال حافظ میشود بهترین سخن در بیان عواطف انسان نسبت به سلامت و عافیت دیگری. فرهیختگی حافظ از مباحث بسیار چشمگیری است که حفظ شخصیت حافظ را در عام و خاص جامعه مدیون این فرهیختگی می‌بینیم. حدود 500 غزل دارد حافظ و این در میان جمع آثار ادبی و هنری ما خیلی اندک است، خیلی مختصر است. و چه شده است که یک آدم با 500 غزل برای همیشه در تعریف ادب فارسی چهره می کند؟ این هم نکته ایست که باید بهش توجه کنید. این خاصیت هنر است. گاهی یک غزل یک آدم را جاودانه می کند. باور نمی کنید؟ الان در انتخاب غزلها ما آثاری داریم که بهترین غزلها را، بهترین شعرهای زبان فارسی را گزینش کردن. در این گزینش ها گاهی شاعری معرفی می شود که فقط یک شعر داشته، اما اون یک شعر چنان بلند و متعالی بوده است که او را جاودانه کرده. شاید بهترین مثالش هاتف اصفهانی است. یه ترجیبند دارد که خیلی شنیده در توحید: به خطری بلند، زیبا، نرم، همراه، پرمحتوا و عالی سروده شده که هاتف را جاودانی کرد برای همین ترجیبند. ای فدای تو هم دل و هم جان، عجیب آقا ترجیبندی. دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید عنان. چشم بد دور محفلی دیدم روشن از نور حق نه از نیران، پیری آنجا به آتش افروزی به ادب گرد پیر، مغبچگان. من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه‌ای پنهان. پیر پرسید کیستین؟ گفتند عاشقی سرگران و سرگردان. گفت جا می دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان. چون کشیدن نه عقل مند و نه هوش می رسد بین جا، این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. این ترجیبند تو تاریخ ادب فارسی شاعرش را جاودانه کرد. حالا اگر 500 غزل حافظ را جاودانه می کند، باید ما چنین حقی را به حافظ بدیم، زیرا هر غزلی جوهره دیوانی از دیوانهای ادب فارسی است. دیوان حافظ جمع شده شخصی است به نام گلندام. میگن خود حافظ حتی حوصله جمع آوری غزلهاش هم نداشته است، و بعد هم که فراهم آمده اونقدر در اینها تصرف کرده است، کلماتیش رو جا به جا کرده است، تغییراتی در جملاتش داده است که یکی از پرنسخه‌ترین کتاب‌های شعر تو زبان فارسی غزلیات حافظه. هم در اختیار همه بوده است، هر که با سلیقه خودش، گاهی تو مصرعی، در کلمه‌ای، در جمله‌ای تغییری داده. هم خود حافظ وسوسه بهترین‌ها را داشته، اینو که گاهی یه بیت را عوض میکرده، حذف میکرده، جانشین میگذاشته یا کلمات را تغییر میداده. به هر حال اون که به جا مونده از بهترین هاست. این دیوان بر اساس قافیه تنظیم شده، یعنی کلمات و حروف آخر غزل ها، نه اول غزل ها. بنابراین اگر شما اولین غزل حافظ را الا یا ایها الساقی میبینید، باور داشته باشید که این اول غزل حافظ نیست، اول غزل منتخب در تنظیم دیوان است، نه اول غزل سروده حافظ. میگن غزل های حافظ سه دوره دارد، البته این تقسیم بندی قابل خطه و گفتگو هم هست. یه سلسله اشعار مال روزگار جوانی حافظ است و همه خصوصیات جوانی یه ادنال میانسالی حافظه و اون غزلهای ناب عرفانی بلند مال دوره تکامل حافظ در عرفان اسلامی است که عرض کردم این بحثا نمی شود به این سرعت بازگو کرد، اینه که از ترش می گذاریم. به هر حال اول غزل حافظ که در دیوانش آمده است این غزل است که من کتاب زده می خواستم برسم به این غزل و چند بیتی سا معنا کنم امروز. الا یا الجهد ساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. این را هم به ذهن بسپرید هم در یادداشت‌هاتون داشته باشید. اشعار حافظ چهار لایه دارد، چهار سطح در فهم دارد. سطح اولش معنای عادی هر بیتی است. بالاخره هر بیتی به زبان فارسی سروده شده و می شود شعر را به نثر تبدیل کرد و اون بیت را معنی کرد. در دوره دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران من تکلیفی که در درس حافظ به عزیزان دانشجو میدادم میکشیم بود هر بیت حافظ را در یه سطر به نثر برگردانید، در یه سطر. و این مشکل‌ترین کاره، یعنی این که یک کسی بتواند این همه زیبایی های شعر را در یه سطر تو نفس بگنجاند شاگرد حافظه. و بعد دانشجویان میفهمیدن که ما چه تکلیف سختی بهشون دادیم. هی باید کلمات را جابجا کنن، جای افعال را عوض کنن تا یه شعر نثر همواری نه در حد شعر حافظ، در حد فهم خودمون برای شعر حافظ داشته باشیم. پس یک لایه که لایه اول و سطح عادی اشعار حافظه معنی کردن شعر حافظ به ساده ترین وجه هست. دو، سطح ارزش های ادبی و هنری، یعنی این که حافظ چه صنایعی، چه لطائفی، چه استعاره هایی، چه تشبیهاتی، چه جناسایی، چه ارزش های لفظی، لغوی و معنوی در شعرش به کار برده. از حرف بگیرید تا پیام، حافظ متنوع. حالا شما به ذهن بسپرید همین اصلاحی که حافظ انتخاب کرده، الا یا ایها الساقی چند تا الف داره؟ الا یا ایها ساقی الفی، الا یا ایها الساقی عده الف، کس هم الف و ناوله ها. اینا را ای کنار هم رو تابلو قرار بیدی قامت ساخته است، سر کاشته است در باغستان شهر. ای آفتاب آینه دار جمال تو، حتی فواصل عرفا متناسبند با زیبایی ها. یعنی نظام حتی حروف در شعر حافظ ارزش هنری و ادبی دارند. تصویر هایی را با حرف برای شما می سازند. به این میت دقت کنید، صحنه سرای دیده بشستم ولی چه سود، همش سینه. صحنه سرای دیده بشستم ولی چه سود، چین گوشه نیست. دوباره بسید. بعد با خی بازی می کند، در خور خیل خیال تو. خب اینا ارزشه و تا کسی تو ادبیات فارسی مهارت نداشته باشد، این ارزش ها را که هر کدام تابلوی شافت از کلمات جیم را به اوصافی، الف را به اوصافی. ما در زبان فارسی یک کتاب داریم که الفبا را بر مجموعه جسم و جان محبوبش تشبیه کرده. قامتت به الف میماند مثلا، به با کدام یکی از جنبه های معنوی یا ظاهری محبوب، جیم پیچ و خم زلف هست مثلا و الاخر، نون چیست، قاف چیست، از علف شروع کرده به یا پایان بسیده. شما میخونی اما ابدا زوخافری نیست. گاهی آدم خسته میشود از این که بخواد این تطابقه ها رو بیان علف با محبوبی که براش اینها را ساخته برابر کند. اما حافظ با چنان لطافتی، با چنان لطاف، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. هم قامتش الف داره هم یار. چه خودم حرف دیگر یاد نداد استادم، یاد نداد استاد. همه الف دارن و حاکی از قامت یارن. با جیم هم این کار میکنه. هر جا حتی هر که شد محرم دل در حرم یار بمون، آن که این کار ندانست در این کار بمون. در دومی کاف را به بازی گرفته و در اولی ها را. اینا از هنرهایی است که در بعد دوم شعر حافظ در شعر از اینها استفاده میشه. پس ساحت اول ساحت معنی شعر است، ساحت دوم ساحت ارزش های ادبی و هنری غزل های حافظه، ساحت سوم ساحت پیام عاشقانه است. در غزل حافظ به خواننده میدهد که حالا تو غزلی که میخونیم عرض میکنیم این پیام ها متفاوتن، متنوعن، اما در هر غزلی یک پیام اصلی وجود داره. و بود چهارم، ساحت چهارم شعر حافظ ساحت عرفان است، یعنی پیام عارفانه ای که به خواننده‌اش میرساند. با این چهار ساحت ما به سراغ اولین غزل میریم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا. گفتند آیا این مصرع را خود حافظ ساخته یا از دیگری گرفته؟ اگر بخواهید محققانه به این امر به دقت برسید، یک مقاله ای علامه قزوینی رضوان الله علیه نوشته است که چاپ شده این مقاله، در اونجا به تفصیل بحث میکنه که بعضی ها گفتن این مصرع مال یزید ابن معاویه بوده و این دروغ محضه. دروغ محضه. ایشون ذکر میکنه که این مضمون در شعر سعدی است و حافظ به دلیل تسلطش بر آثار سعدی با جا به جا کردن بعضی از کلمات این مصرع دلپذیر را در نخستین غزل دیوان نه نخستین غزل سروده جا داده است. بنابراین این بحث ها که مصرع از یزید شاعری به شعر در آورده که یزید اگرم چنین کاری کرده بشد گوهری را از دهان سگی گرفته است و شسته و پاک و پاکیزه اش کرده و در شعر جا داده و دیگری جواب داده به جان هم افتادن بعضی ها که آیا میتونه حافظ از دیگری چنین مصرعی گرفته باشد؟ نتیجه همان است که علامه قزوینی به آن رسیده است و بیان میکند و ما مجال این گونه بحث های مفصل متاسفانه نداریم. چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عنایت کنید بیت اول میگوید خان ای ساقی جامی را از شراب معنویت. حالا این معنویت که من بهش نیاز دارم برای اینه که به شما عرض کنم می و شراب در شعر حافظ حتما یک معنای متعالی عرفانی ده. جام را پر از شراب کن ای ساقی و بچرخان و بگردان و خود بنوش و به دیگران بنوشان. الا خان یا ایها الساقی، خان ای ساقی ادر کأسن. کأس به جام پر میگن. بگردان جام پر از می را و ناول ها و بنوش و بنوشان. هم خودت بنوش که ناول مناوله است مسترش و مناوله دو جانبه است، نه بنوشان تنهاست. بنوش و بنوشان. چرا جام بده و بنوش و بنوشان؟ که در بیت دوم که تعلیل است برای این که به این دلیل که عشق مشکل بزرگی است که آسان می نماید اما دشواری ها دارد. این سطح اول شعر حافظه. ساقی ما را به شرابی و جام لبالبی از مشکلات محبت بیرون آورد. این عصاره معنایی که ما در پیام سطح سوم شعر حافظ می‌بینیم. زیبایی‌های لفظی و معنویش هم اشاره خواهیم کرد. من می‌خوام در شرح حافظ تکیه کنم بر وجهه عرفانی و معنوی تا این جلسه ما فقط یک سلسله مباحث ادبی نباشد، بلکه دریابیم که حافظ در چه دنیای شفافی و معطلی از روحانیت و معنویت قرار داشته. پیام عرفانیش اینه: محبت از دشوارترین و مشکلترین فضاهای زندگی است که عشق آسان نمود اول. در عرفان خواهرهای بزرگوار خمیرمایه هستی محبت، یعنی جهان جنبشی بر مبنای محبت دارد. حرکت از مبدع تا منتها بر مبنای عشق است. خلقت مدیون محبت است، هدایت هم مدیون محبت است. چرا؟ به روایات نگاه کنید، به آیات نگاه کنید. یک حدیث داریم به نام حدیث قدسی که عرفا بهش خیلی تمسک می‌جویند، که کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. خدا می‌فرماید حدیث قدسی معناش از جانب خداست، لفظش از طریق پیغمبر و امام القا میشه. فرقش با وحی اینه، وحی لفظ و معنیش خداییست، حدیث قدسی لفظش مال پیغمبر و امامه، معنا و پیامش خداییست. یعنی خدا به پیغمبر معنایی و مفهومی مقدس را به قلب پیغمبر می‌ریزد و پیغمبر آن را به زبان می‌آورد. آنگاه که سخن پیغمبر در لفظ سخن خود اوست اما پیامش الهی است، به چنین حدیثی میگیم حدیث قدسی. این حدیثی که خوندم قدسی است، یعنی پیامش مال خداست، عبارتش مال پیغمبر است. خدا میفرماید من گنجی مخفی بودم، احببت ان اعرف، خوش داشتم شناخته شدم. من گنجینه نهفته بودم که هیچ کس مرا نمی شناخت، خوش داشتم شناخته شدم. فخلقت الخلق لکی اعرف، آفریدم موجودات را تا بدونن من خالقم، رازقم، قادرم، حیم، مریدم. تمام این اسما و صفات الهی مدیون آفرینش. پس آفرینش تجلی اوصاف و اسماء خداست. اما نکته زیبایی است، احببت ان اعرف، دوست داشتم. چه چیز موجب آفرینشه؟ محبت. خدا محبت ظهور و تجلی داشت. پس اصل خلقت از محبت مایه میگیرد. این آفرینش. هدایت چطور؟ پیغمبران به چی اومدن؟ دستگیری مردم برای نجات سرمایه و خمیرمایه از چیه؟ محبت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر ما پیغمبر رحمت، پیغمبر محبت، پیغمبر لطف و عنایت. از اسماء پیغمبر و قرآن و خدا، تو خود قرآن رؤوف است، لقد جاءکم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ای پیغمبر، داستان ابراهیم را بخونید. وقتی به آفتاب و ماه و ستاره از زبان قومش میگوید اینها خدای منند و بعد غروب میکنند و میخواد بگوید که آنچه غروب میکند خدا نمیتوند باشد، میگه لا احب العافلین، یعنی تو توحید محبت را مطرح میکند. خدا محبوب جاودانه انسان هاست. پس پدر توحید حضرت ابراهیم، داعیه الله پیغمبر اکرم، حضرات معصومین ما در رأفت و رحمت و محبت از امام معصوم میپرسند دین چیست؟ جواب میدهد هر دین الا الحب، دین محبت است. دین چیزی جز عشق ورزی به خدا و خلق خدا نیست. هر که مردم رو بیشتر دوست داره به خدا نزدیکتره، هر که از مردم فاصله بگیره از خدا دوره. این روایته. من اینجا باید با روایتم با شما حرف بزنم. افتخار من همینه که در عدیبانترین درسهای دانشگاهی همیشه علایت مذهبی را مطرح میکردن و از این را ذوق شنوندگان محترم چون شما را برمی انگیختم. پیغمبر اکرم در روایتی میفرماید فردا یا آخرت نزدیکترین افراد به من و کسی که شفاعت اونها از همه بر من واجب تر است، یک راستگوترین شما، دو امینترین شما، سه خوش اخلاقترین شما، چهار مردمی ترین شما. هر که مردمی تر است، خوش اخلاقتر است، راستگوتر است، امینتر است، از همه به من نزدیکتر. چرا؟ چون خود پیغمبر مایل همه این خوبی ها بود. راستگوتر از پیغمبر، امینتر از پیغمبر، خوش اخلاقتر از پیغمبر، مردمیتر از پیغمبر. ما که به شرح غزل نرسیدیم، تازه بیت اولیشم. این روایت را براتون بخونم ایام ولادت حضرت و عرصه سخن را در هم بپیشم. یه شخصی اومد عرب زمخت ناهنجای اومد خدمت پیغمبر، سلام میکرد، نشست، عرض کرد یا رسول الله تو گناهی کردم که کفاره میخوام، اون کفاره بدم. مثلا روز ماهرمزون اگه کسی عمدن روزه بخورد کفاره داره، مثلا اگه کسی قسم دروغ بخوره توبه اش به اینه که کفاره ای هم بپردازه. گویا رسول الله گناهی کردم با یک کفاره بدم، ندارم ندارم چه کنم. تندم حرف زد با حضرت. آقا فرمود هیچی نداری؟ اکثر هیچی ندارم. فرمود نمیتونی؟ من او برای مدت قرض بگیری یک قرض نوازشی از فقرا بکنی، منم برات دعا کنم آمرزیده بشی. گفت نمیتونم، برای دیگران قرض کنم به خدا، برای خدا کفاره بدم، ندارم و نمیدم. تو آقا فرمود تو خونه چه داری؟ گفت هیچی، هیچی ندارم. یه سبد خورما جلو حضرت بود. میدونید پذیرایی ها غالبا به خورما بود و خورما های کرمان کجا میشستن خانومه؟ چه خورما های خوبی، گوارا باد برای اهلش. باری غالبا پذیرایی ها زمان پیغمبر به خورما بود و عربستان میدونید انواع و اقسام خورما ها را دارن. آه سرده خورما را از جلو خود کشیدن به طرف این عرب سمخت نخوش اخلاق، فرمودن این سبد خورما را من به تو میبخشم، برو کفاره گناه بده به همین مقدار، منم مرات استغفار میکنم، خودتم استغفار کن، آمرزیده میشی. از که یا رسول الله به چی بدم؟ بینید تا کجا گویی منت سر پیغمبر داره که حالا اومده پیش پیغمبر که من آقا فرمود به فقیر برو به فقیر بده. یه لبخند زد گفت فقیرتر از خانوادم زن و بچه من از همه فقیرترم. این خندهی که شما کردید خدا شاهده تو روایتی که پیغمبر کرد، پیغمبر اکثر یک تبسم جانانه ای کرد. خود این که آدم دل پیغمبر رو اینجوری خوشحال کنه آمرزیده است. بعد فرمود به بربره خانواده بلد شما رو خدا هم آمرزی سبد خوربا هم ببر خونتون. شما هیچ رهبری جا در آدم بین بزرگواری که بیشین محملات عرب زمخت را درد دل یک دردمند را اینجوری بشنود، عاقبت هم با خورمایی که خودش بهش میده آمرزیده از در خانه پیغمبر بیرون بره. و حسن خلق و وفا کس به یار ما نرست. مولا حافظ ها این تعریف پیغمبر ما هست اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ عَلَى يَا أَيُّهَا السَّاقِي. میخواستم پیام عارفانه این بیت را براتون بگم. حافظ میگوید محبتی که سرمایه خلقت و هدایت و خمیرمایه تکوین و تشریعت آسان نما، اما دیریاب و دشوار که عشق آسان نمود و نمودن یعنی نشان دادن می نماید که آسان است. نه آسان است می نماید که چقدر شیرین است. اما افتاد مشکلها شست سال پیش شاید هم میشه برخی از مجلات یک سوالی رو مطرح کردن که آیا مولوی در شعر قوی تره، در عشق و محبت تو شعرش قوی تره یا حافظ؟ دو سه تا به ذکر کرده بودن، یکی از حافظ، دو تا هم از مولوی. مولوی در طریعه مصنوی میگوید که نی حدیث عشق پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. عشق دریایی از خون است، کشتن دارد، کشته شدن دارد و الی آخر. ولی حافظ می گوید آسان بمود اول، ولی افتاد مشکل ها. مولوی میگوید عشق از اول دورباش میزند، هر که مرد این راه نیست جلو نیاید. اما حافظ میگوید نه، محبت آسان نماست اگر چه نتیجه دشوار و دیریاب داره. کدومشون عشق شناس دارد؟ حالا من از شما میپرسم
حافظ
چرا؟
به خاطر اینکه محبت تو مطرحی هست، یعنی هم ابتدایی که از عشق مطرح میشه محبتشه، بعد که محبت انجام شد به سختی میرسه. ولی مولوی از اول خونین بودن عشق و سختی و خشن بودن عشق رو میگه.
دلیل اینکه عشق را دشوار در نهایت و زودیا در آغاز میبینیم چرا حافظ را قوی تر میکنه؟
چون حافظ این شناخت پیدا کرده دیگه.
نمیشنوم، باید بلندتر بود.
چون حافظ به عشق شناخت بیشتری پیدا کرده.
نه، حالا اجازه بدید من معلوم کنم، بعد با هم صحبت میکنیم ببینیم این معنا لطیفتر نیست. مشکلترین خاصیت عشق آسان نمایی است. چرا عشق دشواره؟ چون می نماید که آسان است. ببینید دریا اگر طوفانی نباشد آدم بی پروا خودش رو به دریا میزنه، اونجا گرفتار موج میشه. اما اگر از اول طوفانی بود آدم با احتیاط قدم برمی‌دارد. عشق از اول مال مولویه، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزن آن که بیرونی بود. اعلام میکنن دریا طوفانی است، کسی اصلا اون روز به ساحل نمیره که بخواد. اما وقتی میگیم آسان نمود اول، چنون دریا آرام که شما حوث میکنی یا چنا تو دریا داشته باشی، همچو که خودت را به دریا میسپاری انواج شروع میشن. پس دریا شناستر از کسی که از طوفان دریا با ما حرف میزند، آسان نمایی دریا در لحظات آرامش و آسایش اوست. حافظ میگوید مگر با شربت معنویت و با می ذکر خدا دشواری محبت را آسان کنید. بنابراین ساقی جامی لبالب بچرخان در مجلس. این اگر فعل امر اداره است، اداره یعنی چرخوندن. چرخوندن الان هم به معنای مدیریت به کار میبرد، میگن فلانی یک دانشگاهی را میچرخوند، این معنای اداره است. اگر که اصلا بگردان جام را در محافل، ساقی جام را میگردون را به دست افراد میداد. حافظ میگوید که ما به اندیشه عشقی هستیم که به شدت دیریاب و دشوار است، اما با همه آسان نماییش به نزدیک آن رفتن هم سهل و آسان نیست و تنها راه دفع و رفع این مشکل کأس لبالبیست، جام پریست که از دست ساقی میگیریم. ساقی اصطلاح قرآنی است، نه اصطلاح ادبی تنها. برای تون گفتم هفته قبل سقاهم ربهم شرابا جمیلا، سقاهم یعنی ساقی شد خدا برای اونها در دادن شراب طهور با آنها. از دست خدا جام گرفتن. پس ساقی تنها اصطلاح ادبی نیست، ساقی اصطلاح قرآنی هم هست. ای ساقی محفل جامی به ما بنوشان و خود بنوش تا فضای دشوار محبت را از این طریق هموار کنید. این یادتون باشه که پیام نهایی بیت اول آسان نمایی و دیریابی محبت است. حالا تمام ابیات بعدی این پیام را به شما منتقل می کنه. یعنی غزل حافظ یک پیام عارفانه دارد و اون دشواری محبت و آسان نمایی آنه. یا بیتی که میخونم همون بیتی که بعد از این بیت است، برای این که بویی از موی خوش محبوب به شامه ما برسد چه خونه های دل باید بخوریم. بازم پیام این شعر میشود عشق آسان نمایه دشواره. این معنا را تو بیت دومه، به بوی نافری کاخر سبا زان تر ربک شاید، برای این که ما بوی خوشی از پیچ و تاب موی محبوب به مشاممون برسد چه خونه ها به دل می نشیند. یعنی عشق آسان نمای دیریا و از سوی به طرف محبوب رفتن عطر دلنگیز موی او را به شام خود کشیدن و در معنا خون دل خوردن آسان نمای دشوار. بیت وعدی بخونی به مقصد جرسیدی ده ها میشی مرا در منزل جانان بازم همین پیام اگر به مقصد هم برسی همچنان دشواری محبت باقیست. چرا؟ چون تا هر وقت بنشینی دغدغه بلند شدن داری. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد چه بربندید محمل ها. وقت شما تمامه. این هم دغدغه سفم. همینطور جلو میریم همه ابیات پیام عارفانش اینه که محبت آسان نمای دشواره. نتیجه بگیرم و تمام کنم. تمام مطالب عرفان اسلامی در محبت خلاصه میشه. حرف اصلی دین رابطه محبت آمیز انسان با خداست. رابطه محبت آمیز پیغمبر با خلقه، رابطه محبت انگیز امام با مردمه، رابطه محبت آمیز قرآن با مردمه. تمام سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. رحمان و رحیم یعنی مهربان و بخشنده، صاحب نعمت عام و خاص. الان هم یک نشستی تمام وجود در طیف رحمت و عنایت و محبت خداوندی. این محبت از جانب خدا همیشه قطعیست، از جانب ما خواستنی و دنبال کردنی. پیغمبر بزرگوار اسلام مبعوث شد تا به ما درس محبت بدهد. امام امیر المؤمنین 25 سال خون دل خود و مردم را چنان با مهربانی و بزرگواری اداره کرد. امام صادق، امام باقر، تا می رسیم به حضرت بقیت الله العظم که سرمایه امید عالم بشریت در روزیست که آفتاب گرم و پرحرارت و نورانی و مهربانان ایشان فضای تاریک جامعه انسانی را شفاف و درخشان کند. اللهم کن لولی به تلاف ستک من حسن صلاتی که علی و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أروك توعى وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.